و چون آن چهره با چشمخانه های توهی به چهرهت نزدیک می شود، با فریادی فرو خورده، عرق ریزان بیدار می شوی و دست های مهربان را احساس می کنی که گونه ات را نوازش می کند و لبانی که زمزمه ای آهسته دارد. تسلایت می دهد و مهربانیت را می طلبد. دست دراز می کنی تا آن پیکر دیگر را بیابی. پیکر اوریانی با کلیدی آویخته از گردن. و چون کلید را می شناسی، زنی را می شناسی که کنارت خفته است و می بوسدت. سراپایت را می بوسد. بعد از موسیقی کوتاهی قسمت سوم این رمان را گوش می کنیم. آورا، نوشته کارلوس فوانتس، مترجم عبدالله کوسری، نشر نی، قسمت سوم، گوینده هادی مجتبوی. همان شب آن کاغذهای زرد رنگ را که با جوهری خردلی رنگ نوشته شده می‌خوانی. بر برخیشان سوراخ‌هایی است برجامانده از جرقه سیگاری افتاده از سر بی‌دقتی. برخی دیگر آغشته به لکه‌هایی برجامانده از مگس‌ها. زبان فرانسه ژنرال یورینته در خور ستایش‌های همسرش نیست. با خود میگویی میتوانی تا حد زیادی سبک او را اصلاح کنی و روایت‌های پریشان از رویدادهای گذشته را انسجام بخشی. کودکی او در مزرعه‌ای در آباخاکا، تحصیلات نظامیش در فرانسه، دوستیش با دوک دومورنی و نزدیکان ناپلئون سوم، بازگشتش به مکزیک در شمار فرماندهان ماکسیمیلیان، جشن‌ها و ضیافت‌های سلطنتی، نبردها، شکست سال 1867، تبعید به فرانسه. در اینها چیزی نیست که پیش از این گفته نشده باشد. لباست را که در میاری به تصورات نادرست پیرزن و ارزشی که بر این خاطرات می نهد فکر می کنی. لبخند بر لب به بستر می روی و به 4000 پزو می اندیشی. اوباخاکا، ایالتی در جنوب مکزیک. فردیناند ماکسیمیلیان جوزف، متولد به سال 1832 و متوفا به سال 1867، آرشیدوک اتریش و امپراتور مکزیک. پس از آنکه فرانسوی‌ها بخش‌هایی از اتریش را تصرف کردند، از سوی برخی از اشراف مکزیک به امپراتوری مکزیک برگزیده شد و با کمک قوای فرانسوی به مکزیک رفت و خوارز رئیس جمهور را از آنجا راند. ایالات متحده او را به رسمیت نشناخت. سرانجام ناپلئون سوم امپراتور فرانسه از حمایت او دست برداشت و نیروهای فرانسه را از مکزیک بیرون برد. نیروهای جمهوری خواه به رهبری خوارز ماکسیمیلیان را در کرتارو به تسلیم باداشتند و او را بعد از محاکمه نظامی تیرباران کردند. خوابی آرام داری تا آنکه سیلان نور در ساعت 6 صبح بیدارت می کند. این سقف شیشه ای پرده ای ندارد. سر به زیر بالش میکنی و میکوشی باز به خواب روی. 10 دقیقه بعد منصرف میشوی. برمیخیزی و به حمام میروی و در آنجا لوازم خود را میبینی که مرتب بر میزی چیده شده و لباسهای معدودت در گنج آویخته است. تراشیدن ریشت را تازه تمام کرده ای که جیغهای دردناک و نومیدواری سکوت صبح گاهی را میشکند. میخواهی بدانی این صدا از کجا میآید؟ در راه رو را باز می کنی، اما از آنجا چیزی شنیده نمی شود. این جیغ ها از بالا می آیند. از سقف شیشه ای. روی صندلی می روی. از صندلی روی میز. پایت را که بر قفسه کتاب بگذاری به سقف می رسی. یکی از پنجره ها را باز می کنی و خود را بالا می کشی تا به حیاط کناری نگاه کنی. 4 گوشه‌ای با درختان سرخدار و خاربوته ها که در آن 5، 6، 7 گربه نمی توانی بشماریشان. نمی توانی بیش از دمی خود را آن بالا نگاه داری. پیچیده در هم در شعله های آتش پیچ و تاب می خورند و دودی غلیظ که گند پشم سوخته را دارد از آنها بر می خیزد. پایین که می آیی تردید داری که آیا براستی چنین صحنه ای را دیده ای؟ شاید این زجه های هراسناک که ادامه می یابد، بیرمق می شود و سرانجام خاموش می شود، این تصور را در تو برانگیخته است. پیرهنت را می پوشی. کفش هایت را با تکه ای کاغذ پاک می کنی و به صدای زنگ گوش می سپاری که گویی از راه روهای خانه می گذرد و به در اتاق تو می رسد. به راه رو می نگری. آورا زنگی در دست می رود. سر بر می گرداند تا تو را بنگرد و بگوید صبحانه آماده است. می کوشی نگاهش بداری. اما او از پله های مارپیچ پایین می رود و همچنان زنگ سیاه رنگ را به صدا در می آرد. چنان که گویی می خواهد تمامی نوانخانه ای را، تمامی شبانه روزی را بیدار کند. یک تا پیرهن از پیش می روی، اما چون به راه روی طبقه پایین می رسی او را نمی یابی. در اتاق خواب پیرزن پشت سرت باز می شود و می بینی دستی از پشت در نیمه باز دراز شده. پیشابدانی را در راه رو می گذارد و با بستن در ناپدید می شود. در اتاق نهارخوری صبحانه‌ات بر میز است، اما این بار میز را برای یک نفر چیدند. صبحانه را شتابان می خوری، به راه رو باز می گردی و بر در اتاق خانم کنسوئلو می کوبی. صدای تیز و بیرمقش به تو می گوید وارد شوی. چیزی تغییر نکرده. تاریک و روشنهای همیشگی، پرتو شمع‌های نظری و اشیاء نقره‌ای. صبح بخیر آقای مونترو. خوب خوابیدید؟ بله، تا دیر وقت می خوندم. خانم پیر دستی می جنباند، چنان که گویی می خواهد از سخن گفتن بازت دارد. نه نه، نمی خواهم عقیدتون رو به من بگید. اون نوشته ها رو اصلاح کنید. وقتی تموم شد قسمت های دیگر رو می دم. بسیار خوب. خانم، می تونم به باغچه برم؟ کدوم باغچه آقای مونترو؟ باغچه بیرون اتاقم. این خونه باغچه ای نداره. وقتی چهار طرفمون رو ساختن باغچه رو از دست دادیم. فکر میکنم بیرون از اتاق بهتر میتونم کار کنم. این اتاق فقط همون حیات تاریکو داره که از اون وارد شدید. برادرزادم اونجا بعضی گیاهای سایه رو پرورش میده. فقط همین. اشکالی نداره خانم. میخوام روز رو استراحت کنم. اما امشب پیش من بیایید. بسیار خوب خانم. تمام صبح را سرگرم کار نوشته ها میشوی. قسمت هایی که میخواهی حفظ میکنی، رو نویسی میکنی و قسمت هایی که بد میشماری، باز مینویسی. سیگار از پی سیگار دود میکنی و در این فکری که باید تا آنجا که میشود کار را به درازا بکشانی. اگر بتوانی دست کم 12,000 پزو پس انداز کنی، میتوانی یک سال تمام وقت به کار خودت بپردازی. کاری که یک سر عقب انداخته ای و کم و بیش فراموش کرده ای. کاری که همه وقایع نامه های پراکنده را خلاصه می کند. مفهومی به آنها می بخشد و شباهت های موجود میان همه کوشش ها و ماجراجویی های عصر طلایی اسپانیا و همه سرمشق های انسانی و دستاورد های عمده رنسانس را کشف می کند. سرانجام نوشته های ملالاور جنرال را کنار می گذاری و به یادداشت کردن تاریخ ها و خلاصه هایی برای کار خود می پردازی. زمان می گذرد و تو به ساعت نگاه نمی کنی. تا آنگاه که دیگر بار صدای زنگ را می شنوی. پس کت خود را می پوشی و به اتاق نهارخوری می روی. آورا پیش از تو آنجا نشسته. این بار خانم یورینته بالای میز است. پیچیده در شال و لباس خواب و سربند. قوز کرده بر بشقابش. اما صندلی چهارمی نیز هست. این را وقتی که رد می شوی می بینی. دیگر برایت اهمیتی ندارد. اگر بهای آزادی خلاق آینده تو تحمل دیوانگی های این پیرزن باشد، حاضری این بها را بپردازی. سوپ خوردنش را نگاه می کنی. می کوشی سن او را حدس بزنی. سنی هست که بعد از آن ردیابی گذشت سالیان ناممکن می شود و خانم کنسولو دیریست که از این مرز گذشته است. در خاطرات جنرال تا جایی که تو خوانده ای نامی از او نیست. اما اگر جنرال به هنگام حمله فرانسوی ها 42 سال داشته و در سال 1901 یعنی 40 سال بعد مرده باشد، به هنگام مرگ 82 ساله بوده است. او میبایست بعد از شکست کرتارو و تبعید خود با خانم ازدواج کرده باشد. اما خانم در آن زمان دختر کوچکی بوده. تاریخ ها از ذهنت میگریزد. چرا که خانم با آن صدای بیرمق و نازک جیک جیک پرندوار دارد حرف میزند. روی سخنش با آوراست و تو همچنان که میخوری گوش میدهی و سیاهی بلند بالای شکوه های او را میشنوی. دردها، بیماری های مشکوک، باز شکوه از قیمت داروها، رطوبت خانه و از این قبیل. میخواهی در این گفتگوی خانگی شرکت کنی و درباره پیش خدمتی که دیروز برای آوردن لوازم تو رفته بپرسی. پیش خدمتی که تا کنون چشمت بر او نیفتاده و هیچگاه برای خدمت کنار میز حاضر نیست. میخواهی درباره پیش خدمت بپرسی که ناگاه با شگفتی در میابی که آورا تا این لحظه کلامی بر زبان نیاورده و ماشینوار در حال خوردن غذا است. انگار به انتظار محرکی بیرونی بوده تا کارد و چنگالش را بردارد و تکه جگر. آری، باز هم خوراک جگر. ظاهرن خوراک دلخواه در این خانه. ببرد و آن را به دهان ببرد. نگاهت را شتابان از عمه به برادرزاده برمیگردانی؟ اما در همین دم خانم از حرکت می ایستد و از همین دم نیز آورا کاردش را بر بشقاب می گذارد و بی حرکت می شود. و تو به یاد می آری که خانم فقط دمی پیش کاردش را در بشقاب گذاشته است. چند دقیقه ای سکوت. غذایت را تمام می کنی در حالی که آن دو خشک همچون مجسمه نشستند و تو را نگاه می کنند. خیلی خستم. نباید سر میز غذا بخورم. بیا آورا، کمکم کن تا به اتاقم برم. خانم میکوشد توجه تو را جلب کند. راست به تو مینگرد تا تو هم نگاه از او بر نداری. هرچند آنچه میگوید خطاب به آورا است. تلاشی باید تا از آن چشم ها بفریزی. زیرا بار دیگر فراخ، روشن و زرد گونند. رها از پرده ها و چین و چروک هایی که اغلب پنهانشان میکند. آنگاه به آورا می نگری که به فضای توهی خیره شده و خاموش لب می جنباند. بر می خیزد، دست خانم پیر خمیده پشت را می گیرد و او را آرام آرام از اتاق نهارخوری بیرون می برد. اکنون تنها به قهوه‌ات که از شروع غذا روی میز بوده می رسی. قهوه سردی که جرعه جرعه می نوشی، در حالی که ابرو در هم کشیده یا از خود میپرسی آیا خانم نفوذی پنهانی بر برادرزادهش ندارد؟ آیا این دختر آورای زیبای تو با جامعه سبزش به رغم خواست خود در این خانه نگاه داشته نشده است؟ اما گریختن برای او وقتی که خانم در اتاقک تاریک روشن خود خفته بسیار آسان است. با خود میگویی که نفوذ او بر این دختر بیگمان عذاب‌آور است. و راه های گریز را که به خیالت می رسد بررسی می کنی. شاید آورا به انتظار توست که از زنجیرهایی که این پیرزن شرور دیوانه بر دست و پایش بسته برهانیش. آورا را در چند لحظه پیش به یاد می آری. توهی از روح، افسون شده ی هراس خود. ناتوان از سخن گفتن در برابر جبار. لب جنبان در سکوت. چنان که گفتی خموشانه از تو درخواست می کند که آزادش کنی. بردبار هر حرکت خانوم را تقلید می کند. چنان که گفتی تنها در تکرار آنچه خانوم می کند مجاز است. بر این جباریت می شوری. به سوی در دیگری می روی. دری پایین پله ها کنار در اتاق خانوم پیر. این لابد اتاق آوراست. زیرا اتاق دیگری در این خانه نیست. در را باز می کنی و به درون می روی. این اتاق هم تاریک است. با دیوارهایی سپید رنگ و تنها زینت آن مسیح سیاه بزرگی است. سمت چپ دری است که ظاهراً به اتاق خواب پیرزن باز می شود. پاورچین به سویش می روی. دست بر آن می گذاری. آنگاه تصمیم می گیری بازش نکنی. نخست باید به تنهایی با آورا حرف بزنی. اگر آورا در پی کمک تو باشد به اتاقت می آید. پس به اتاق خود می روی، دست نوشته های زرد رنگ و یادداشت های خود را از یاد می بری و تنها به زیبایی آرایت می اندیشی. چندان که بیشتر به او فکر می کنی، بیشتر از آن خیشش می کنی. تنها نه به خاطر زیبایی او و تمنای تو، بلکه نیز از آن رو که می‌خواهی برهانیش. زمینه اخلاقی برای تمنای خود یافته ای و احساس بیگناهی و خوشنودی از خود داری. چون دیگر بار صدای زنگ رو می‌شنوی، برای شام پایین نمی‌روی. چرا که نمی‌توانی بار دیگر صحنه‌ای را که در نیم روز دیده‌ای تحمل کنی. شاید آورا این صحنه را بفهمد و بعد از شام به سراغت بیاید. خود را سرگرم کار دست نوشته ها می کنی. چون از خواندن آنها خسته می شوی، به آرامی لباسهایت را در میاری. به بستر می روی و دردم خوابت می برد. و نخستین بار بعد از سالها خواب می بینی. خواب تنها یک چیز. خواب دستی گوشت ریخته که با زنگی به سوی تو می آید. فریاد می زند که باید بروی. همه باید بروند. و چون آن چهره با چشم خانه های توهی به چهرهت نزدیک می شود، با فریادی فرو خورده، عرق ریزان بیدار می شوی و دست های مهربان را احساس می کنی که گونه ات را نوازش می کند و لبانی که زمزمه ای آهسته دارد. تسلایت می دهد و مهربانیت را می طلبد. دست دراز می کنی تا آن پیکر دیگر را بیابی. پیکر عریانی با کلیدی آویخته از گردن. و چون کلید را می شناسی، زنی را می شناسی که کنارت خفته است و می بوسدت. سراپایت را می بوسد. در ظلمت شب بی ستاره نمی توانی ببینیش، اما بوی حیات را از مویش می شنوی. پیکرش را در بازبانت احساس می کنی. دیگر بار می بوسیش و از او نمی خواهی که سخن بگوید. آنگاه خود را خسته از آغوشش می رهانی. نخستین زمزمه‌اش را می شنوی. تو شوهر منی. می پذیری. می گوید دم صبح هست. پس ترکت می کند و می گوید شب در اتاقش به انتظارت خواهد بود. باز می پذیری و به خواب می روی. آسوده، سبکبار، توهی از تمنا و هنوز تماس پیکر آورا را احساس می کنی. لرزش هایش را، تسلیم شدنش را. برخواستن برایت دشوار است. چند ضربه به در می خورد. سرانجام از بستر بر می خیزی. قرولند کنان و هنوز نیم خواب. آورا در آن سوی در به تو می گوید در را باز نکنی. می گوید کنسوئلو می خواهد با تو صحبت کند. در اتاقش منتظر توست. 10 دقیقه بعد به نیایشگاه بیوزن وارد می شوی. راست بر بالشگاه تکیه داده. بی حرکت. چشمانش پنهان زیر آن پلک های فرو افتاده پرچین و چروک که سپیدی مرگ دارند. چین های پفالود زیر چشم و فرسودگی کامل پوستش به چشمت می خورد. بیان که چشم باز کند از تو می پرسد. کلید چمدون آوردید؟ بله، فکر می کنم. بله، اینجاست. می تونید قسمت دومو بخونید. همونجاست. دورش نوار آبی بسته. این بار با نفرتی خاص به سمت چمدان می روی. موشها در اطراف می دولند. با چشمهای درخشان از شکابهای تختهای پوسیده ی کف اتاق به تو خیره می شوند و جست زنان به سوی سوراخهای دیوارهای پوسیده می روند. چمدان را باز می کنی، دسته دوم کاغذها را بر می داری و به پایین تخت باز می گردی. خانم کنسوئلو مشغول نوازش خرگوش سپید است. قار قار خنده ای از گلوی سفت و سخت بستش برمیخیزد و از تو میپرسد شما حیوانا رو دوست دارید؟ نه، نه چندان. شاید علتش این باشه که هیچ وقت حیوانی نگه نداشتم. دوستان خوبی هستن. مونس خوبی هستن. به خصوص وقتی آدم پیر و تنهاست. بله، باید اینطور باشه. همیشه خودشونن آقای مونترو. اهل تظاهر نیستن. گفتید اسمش چیه؟ خرگوشو میگید؟ اسمش سگاست. خیلی باهوشه. از غریزش پیروی میکنه. طبیعی و آزاده. فکر میکردم نره. چی؟ پس هنوز فرقش رو نمیدونید؟ خب مهم اینه که شما خیلی احساس تنهایی نمیکنید. اونها میخوان ما تنها باشیم آقای مونترو. چون به ما میگن انزبا تنها راه رسیدن به قداسته. فراموش میکنم که وسوسه تو انزبا خیلی قوی تره. من سردر نمیارم خانم. آه، بهتر که سردر نمیارید. حالا خواهش میکنم به سر کارتون برید. پشت به او میکنی، به سمت در میروی اتاقش را ترک می کنی. در راه رو دندان به هم می فشاری. چرا جرأت نمی کنی به او بگویی دختر را دوست داری؟ چرا بر نمی گردی و اول و آخر به او نمی گویی که قصد داری وقتی کارت تمام شد آورا را با خود ببری؟ بار دیگر به در نزدیک می شوی و هنوز مردد آن را فشار می دهی و از شکاف در خانم کنسوئلو را می بینی که ایستاده است. راست و خدنگ، دیگرگون شده، نیمتنه ای نظامی در بغل، نیمتنه ای آبی رنگ با دکمه های طلایی، سردوشی های سرخ، مدال های درخشان با عقاب های تاجدار، نیمتنه ای که خانم پیر وحشیانه گازش می زند، به مهربانی می بوسدش، برشانهش می اندازد و به چند گام لرزان می رخصد. در را می بندی. وقتی شناختمش 15 ساله بود. در قسمت دوم خاطرات چنین می خوانی. وقتی شناختمش 15 ساله بود و شاید بتونم بگم چشمای سبزش بود که منو شیفته اون کرد. چشمان سبز کنسوئلو. کنسوئلو که در سال 1867 وقتی جنرال یورینته با او ازدواج کرد و با خود به تبعید پاریس بردش تنها 15 سال داشت. در لحظه ای سراسر الهام چنین می نویسد. عروسک کوچولو، عروسک کوچولوی سبز چشمم، از عشق سرشارت کردم. جنرال خانه ای را که در آن می زیستند، گردش ها، مجالس رقص، کالسکه ها، دنیای امپراتور روم را توصیف می کند. اما این همه به شیوهی مبهم است. حتی نفرتت از گربه ها رو هم تحمل کردم. من که اینقدر این حیوانای زیبا رو دوست دارم. یک روز کنسوئلو را می‌بیند که گربه ای را شکنجه می‌کند. گربه را سخت میان پاهایش گرفته بوده. دامن پفتارش بالا رفته بوده و ژنرال نمی‌دانسته چگونه توجه او را جلب کند. زیرا به نظرش چنین آمده که این کارا رو خیلی معصومانه فقط از روی بچگی محض می‌کردی. در واقع این صحنه ژنرال را چنان هیجان زده می‌کند که اگر آنچه را که نوشته باور کنی، همان شب با شوری خارق‌العاده با او عشق بازی می کند. چون به من می گفتی که با شکنجه کردن گربه ها به شیوه خودت قربانی برای تحکیم عشقمون تقدیم می کنی. حالا می توانی حساب کنی. خانم کنسوئلو باید 109 سال داشته باشد. شوهرش 59 سال پیش مرده. چقدر زیبا لباس می پوشی کنسوئلوی نازنین. همیشه تو جامعه مخمل سبز، سبز مثل چشمات. فکر میکنم همیشه زیبا خواهی بود، حتی پس از 100 سال. همیشه در جامعه سبز، همیشه زیبا، حتی پس از 100 سال. اونقدر به زیباییت مغروری که برای اون که همیشه جوون بمونی چه ها که نخواهی کرد. پایان قسمت 3.